نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. به شما در ایران سلام می کنیم در نخستین ثانیه های شروع 12 بامداد در اردیبهشت ماه، هر جایی که هستید و در بامداد پنج شنبه آخر هفته ایرانی با رادیو فردا همراه شدید. آزاده اسدی هستم در مجله نیمه شب رادیو فردا با شما همراه با بقیه همکارانم که برای این برنامه زنده 45 دقیقه تلاش کردند. با ما بمونید، بعد از اخبار در مورد برنامه های امشب براتون بیشتر توضیح میدم که در قالب مصاحبه و گزارش و خبر تهیه شده. خبرهای این ساعت رو بشنویم با بکتاش خمسه‌پور. سلام بهتون.
درود آزاده، درود شنوندگان ارجمند. به گفته مقامات افغان، یکی از اعضای شورای عالی صلح افغانستان در حمله مردان مسلح در جنوب آن کشور کشته شد. سخنگوی فرماندار ایالت هلمند به رادیو آزاد افغانستان گفت معلم شوالی، دو محافظ و همچنین رانندش در حمله روز چهارشنبه کشته شدند. بر پایه این گزارش، خودروی معلم شوالی ابتدا با یک انفجار متوقف شد و سپس شبه نظامیان طالبان اون را به گلوله بستند. شورای عالی صلح افغانستان حدود 3 سال پیش از سوی حامد کرزای رئیس جمهوری با هدف انجام مذاکرات صلح با رهبران طالبان تشکیل شد. پلیس بوستون میگوید 3 مظنون دیگر در ارتباط با انفجارهای 2 استقامت 16 روز پیش در آن شهر را بازداشت کرده است. این گزارش که روز چهارشنبه در حساب پلیس بوستون در شبکه اجتماعی منتشر شده بود، ساعتی بعد از سوی سخنگوی پلیس تایید شد. در جریان مسابقه 2 استقامت در شهر بوستون، 2 انفجار موجب کشته شدن 3 تن و زخمی شدن 260 تن شد. یکی از مظنونان به نام تامرلن سارنایف در زد و خورد با ماموران پلیس کشته شد و برادر او مظنون دوم جوهر سارنایف که زخمی شده است، پس از دستگیری در بیمارستان زندان تحت درمان قرار دارد. یک نهاد ناظر بر مطبوعات میگوید آزادی‌های مطبوعاتی در جهان طی 1 سال گذشته تقریبا کمتر از 10 سال پیش شده است. فریدام هاوس یا خانه آزادی که یک نهاد آمریکایی ناظر بر وضعیت آزادی است، روز چهارشنبه در گزارش سالانه خود از روند منفی آزادی مطبوعات در بسیاری از کشورهای جهان گزارش داد. در این گزارش کره شمالی و ترکمنستان رتبه بدترین کشورها در زمینه آزادی مطبوعات را به دست آوردند. ازبکستان و بلاروس نیز با فاصله اندکی در انتهای جدول قرار دارند. در گزارش خانه آزادی از گرجستان و ارمنستان به خاطر بهبود در آزادی های مطبوعاتی تمجید شده است. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین میگوید از جمهوریت مسرح در قانون اساسی برای رسیدن به ریاست جمهوری دست نمی کشد و اسلامی که او می شناسد با جمهوریت سازگار است. به گزارش وبسایت محمد خاتمی، وی روز گذشته در دیدار با جمعی از وکلا و حقوقدانان به موضوع انتخابات پرداخت و تصریح کرد اگر قرار باشد از جمهوریت دست بکشد، عطای ریاست جمهوری را به لقایش خواهد بخشید. محمد خاتمی که این روزها جریانهای مخالفش به شدت به او تاخته و حتی نماینده آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در کیهان او را مفسد فعل ارض خوانده، در پاسخ به گروه هایی که از او خواستند در عرصه انتخابات بیاید گفته است باید رویه ها تغییر کند تا بتوان وارد عرصه شد. رئیس کل بانک مرکزی ایران میگوید در روزهای آینده با مشخص شدن نرخ ارز مرجع در مجلس شورای اسلامی، نرخ ارز در بازار آزاد کاهش پیدا خواهد کرد. در این حال گزارش ها حاکی است که در صورت تعیین نرخ ارز مرجع در مجلس، مرکز مبادلات ارزی تعطیل می شود. به گزارش خبرگزاری مهر، محمود بهمنی روز چهارشنبه گفت که تکلیف نرخ ارز مرجع بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی در 10 تا 15 روز آینده مشخص می شود. کمیسیون تلفیق مجلس اول اردیبهشت ماه در جریان بررسی لایحه بودجه سال 92 نرخ 2450 تومان را جایگزین ارز مرجع 1226 تومانی کرد. در صورت تصویب نهایی این نرخ مبنای محاسبه دلار 2450 تومان خواهد بود.
متشکرم از بکتاش خمسه‌پور. خبرها رو شنیدید در ابتدای مجله نیمه شب ما. مجله نیمه شب رادیو فردا در بامداد پنجشنبه تازه شروع شده. همراه ما بمونید. برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در بسیاری از شهرهای بزرگ دنیا و کارگران ایرانی که اجازه راهپیمایی نداشتند. و سخنان تازه درباره بعید بودن حضور خاتمی و هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری. در بخش دوم مجله نیمه شب قسمت دیگری از برنامه نماگر پخش میشه در مورد مسائل و مشکلات اقتصادی در ایران. روزی که پشت سر گذاشتیم به وقت ایران اول ماه مهر روز جهانی کارگر بود. روزی که در بسیاری از کشورها روز تعطیل هست و فرصتی است برای کارگران تا دور هم جمع بشن و در بیشتر موارد در قالب تظاهرات و راهپیمایی تقاضاهای خودشون رو به گوش مسئولان برسونند. امسال هم به خصوص با شدت گرفتن بحران‌های اقتصادی کارگران در گوش و کنار دنیا به خیابان ریختند و در مواردی هم با افراد پلیس درگیر شدند. از هانا کاویانی در همین زمینه بشنویم.
اول ماه مهر روز جهانی کارگر امسال نیز شاهد حضور هزاران کارگر در کشورهای متعددی بود که به خیابان آمدند تا از مشکلات زندگی خود با مسئولان کشورشان بگویند. البته این روز در ایران به صورت محدود برگزار شد و فعالان حقوق کارگران مجوز تظاهرات دریافت نکردند. در حوزه مالی یورو در اروپا که مدتی است با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند، خیابان‌ها شاهد حضور معترضان خشمگین بود. در یونان دو اتحادیه کارگران را به اعتصاب سراسری دعوت کردند و از همین رو کارگران قایق‌ها و کشتی‌هایی که به جزایر یونان می‌رفتند دست از کار کشیدند و همچنین وسایل نقلیه عمومی برای مدتی از حرکت باز ایستادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه حدود 13,000 نفر در تظاهرات آتن شرکت کردند. در برلین اما مراسم روز کارگر شکلی دیگر داشت. در این شهر تندروهای راستگرا از یک سو و چپگراها از سوی دیگر به خیابان آمدند و پلیس برای آنکه مسیر حرکت راستگراها را هموار کند مجبور شد با معترضان چپ درگیر شود. پلیس گفته است حدود 2000 معترض چپگرا سعی در مسدود کردن مسیر راهپیمایی راستگران تندرو و نئونازی‌ها داشتند. در اسپانیا نیز که این روزها میزان بیکاری در آن کشور به رکورد 27% رسیده نیز هزاران نفر به خیابان آمدند و به گزارش خبرگزاری ها شعار می دادند که ریاضت اقتصادی از بین برنده و کشنده است و اصلاحات اقتصادی دولت دزدی از مردم است. یکی از تظاهرات های خبرساز در روز جهانی کارگر امسال در استانبول ترکیه اتفاق افتاد. در این شهر پلیس برای متفرق کردن معترضان خشمگین از گاز اشک‌آور استفاده کرد و چند معترض و دو مأمور پلیس نیز در پی درگیری‌ها مجروح شدند. امسال به راهپیمایان روز جهانی کارگر اجازه حضور در میدان تقسیم داده نشده بود. در آسیا نیز روز جهانی کارگر پس از کشته شدن حدود 400 کارگر در بنگلادش در هفته گذشته بسیار بزرگتر از همیشه برگزار شد. هزاران کارگر بنگلادشی که از هفته گذشته به خیابان آمده بودند، اول ماه مه نیز به سایر کارگران پیوستند و نسبت به حقوق بسیار کم و نداشتن ایمنی در فضای کار اعتراض کردند. گزارش حاکی از آن است که اگرچه تولید و صادرات پوشاک بخش عمده ای از اقتصاد بنگلادش را تشکیل می دهد، اما کارگران حدود 37 دلار در ماه درآمد دارند. در کشورهای اندونزی، کامبوج و فیلیپین نیز کارگران تظاهرات بزرگی را برگزار کردند. و در نهایت روز جهانی کارگر در سوریه نیز خبرساز شد. تنها یک روز پس از بلرزه در آمدن پایتخت سوریه در پی یک بمب‌گذاری، بشار اسد رئیس جمهوری این کشور که این روزها کمتر در انظار عمومی ظاهر می شود، روز چهارشنبه از یک کارخانه تولید برق بازدید کرد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست. از روز کارگر برگردیم به موضوعی که در ایران در روزهای آینده در صدر خبرها خواهد بود، همینطور در روزهای گذشته در اگرچه محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی هنوز به صراحت نگفتند که نامزد 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری خواهند شد یا خیر، اما روز شنبه از زبان بعضی از صاحب نظران شنیده شد که بعید این دو پا به صحنه بگذارند. جناح نزدیک به محمود احمدی نژاد هم میگه که در روزهای آینده حتما نامزد خودش رو معرفی میکنه. علیرضا کرمانی:
هنوز دوروبر حضور انتخاباتی محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی پر از حرف و شایعه است. اینکه یکی از دو رئیس جمهوری سابق یا اسبق پا به میدان 11 دوره خواهد گذاشت یا نه، تنها حرف مهمی که روز چهارشنبه از زبان اکبر هاشمی رفسنجانی شنیده شد این بود که به گزارش ایلنا، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در دیدار با جمعی از فعالان فرهنگی و سیاسی گفته با وجود این که ارزش زیادی برای دعوت مردم قائلم، اما ملاحظاتی دارم که باید با کمک صاحب نظران برای آن تدبیری اندیشید. این یعنی این که آقای هاشمی رفسنجانی هنوز تردید دارد که بیاید یا نیاید. اگرچه محمد علی نجفی عضو ارشد حزب کارگزاران سازندگی به ایلنا گفته فکر نمی کنم آقای هاشمی بیاید. اما درباره محمد خاتمی حرف مهم از زبان مدیر مسئول روزنامه اطلاعات شنیده شد. محمود دعایی که از سال 58 تا کنون و در دورانهای آیت الله خمینی و آیت الله خامنه ای نماینده ولی فقیه در مؤسسه اطلاعات بوده و هست، روز چهارشنبه به خبرگزاری ایلنا گفت آقای خاتمی قطعا کاندیدا نمی شود. اما دوروبر جناح دولت محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه که به رشت سفر کرده بود، این بار دیگر از دخالت این و آن در انتخابات سخن نگفت، برای کسی هم خط و نشان نکشید و از شعار زنده باد بهار هم خبری نبود. تنها جمله رئیس جمهوری اسلامی به کسانی که او می گفت در بیرون و درون کارشکنی می کنند این بود که گفت:
ما ضرب المثل های خوبی داریم، به خدا به زودی زود زمستان کارشکنی ها خواهد رفت و روسیاهیش برای زغال بدخواهان و دشمنان ملت ایران خواهد ماند.
حالا برای این سخن جناح‌های رقیب که میگویند جناح محمود احمدی نژاد با چراغ خاموش حرکت میکند، شاهد هم پیدا شده. به گزارش خبرگزاری فارس، مجید امیدی شهرکی مدیر عامل خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی یعنی ایرنا در مناظره با مدیر عامل خبرگزاری فارس در دانشکده فنی دانشگاه تهران گفته: ما شخصی را در شأن ملت ایران معرفی خواهیم کرد، اما خودکشی سیاسی نخواهیم کرد. در حالی که کمتر از یک هفته تا ثبت نام نامزدها باقی مانده، در جناح اصولگرا هنوز از کنار کشیدن این یا آن نامزد و محدود شدن تعداد نامزدها خبری به گوش نمی رسد. همه در صحنه اند، از ائتلاف سه‌گانه تا ائتلاف پنج‌گانه تا نامزدهای منفرد. و خبر آخر این که به گزارش خبرگزاری مهر، شورای نگهبان بالاخره پس از دو سه بار رفت و برگشت فهرست معتمدان وزارت کشور را تایید کرده و وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف یک هفته هیئت اجرایی انتخابات را تشکیل دهد.
گزارش علیرضا کرمانی رو شنیدید در مورد آخرین خبرهای مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه ایران. اما باز هم در همین زمینه بشنویم که محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران روز چهارشنبه گفته از جمهوریت در قانون اساسی برای رسیدن به ریاست جمهوری دست نمی کشه و اسلامی که او میشناسه با جمهوریت سازگار هست. از جان خاکزاد میشنویم.
به گزارش وبسایت محمد خاتمی، وی روز چهارشنبه 11 اردیبهشت ماه در دیدار با جمعی از وکلا و حقوقدانان به انتخابات ریاست جمهوری پیش رو پرداخت و تصریح کرد که اگر قرار باشد از جمهوریت مصرح در قانون اساسی دست بکشد، عطای ریاست جمهوری را به لقایش خواهد بخشید. محمد خاتمی که این روزها جریانهای مخالفش به شدت به او تاخته و حتی نماینده آیت الله خامنه ای در روزنامه کیهان او را مفسد فی‌الارض و وطن فروش خوانده است، در پاسخ به گروه هایی که از او خواستند به عرصه انتخابات ریاست جمهوری بیاید گفته است که باید رویه ها تغییر کند تا بتوان وارد عرصه شد. محمد خاتمی با بیان این که آغاز نقل قول جمهوریت مقتضای روزگار ماست و اسلامی که من میشناسم سازگار با جمهوریت است، پایان نقل قول، تصریح کرد اگر شرط حضور دست برداشتن از این باشد، عطای حضور را به لقایش میبخشم. وی گفت ما در جمهوری اسلامی به سر میبریم. جمهوری اسلامی مبنایی دارد، قانون اساسی. هر کس که می آید در چارچوب قانون اساسی باید عمل کند. هدف ما اجرای همه جانبه قانون اساسی است. کسی نمی تواند پایبند به قانون اساسی نباشد و به صحنه بیاید. محمد خاتمی تأکید کرده است که برای برون رفت از مشکلات کنونی کشور باید رویکردها و هم کارکردها عوض شود. در هفته‌های منتهی به انتخابات ریاست جمهوری، جریان‌های مختلف اصولگرا و نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی ایران و نیز مسئولان اطلاعاتی، امنیتی و نظامی حملات تندی را به اصلاح طلبان و به طور خاص متوجه محمد خاتمی کردند. محمد خاتمی بار دیگر در واکنش به گروه‌ها و شخصیت‌هایی که از او دعوت کردند در انتخابات ریاست جمهوری نامزد شود گفت اگر هم آن فرد بیاید ولی دستگاه ها و نهاد ها در برابر او بایستند، نمی تواند مشکلات را حل کند و به مطالبات به حق مردم پاسخ دهد. محمد خاتمی با اشاره به برخورد های صورت گرفته در روزهای اخیر و انتقال 10 زندانی سیاسی به انفرادی اوین گفته است، آغاز نقل قول: امیدواریم انتخابات موجب ایجاد فضایی شود که سوء تفاهم ها و دشمنی ها را کمتر کند و فضای امنیتی و فشار موجود که به زیان همه است تغییر یابد. برای اطلاع بیشتر از گفته های رئیس جمهوری پیشین ایران به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید.
گزارش جان خاکساد رو شنیدید در مورد آخرین سخنان محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران که گفته از جمهوریت برای رسیدن به ریاست جمهوری دست نمیکشه. جزئیات بیشتر در همین زمینه رو از سایت ما بخونید، radiofarda.com. 17 دقیقه بامداد پنجشنبه در تهران ادامه میدیم با یک گزارش دیگه. وزیر امور خارجه هند در صدر هیئتی قرار هست روز جمعه به ایران سفر کنه. بنابر گزارش ها سلمان خورشید در دیدارش از تهران با وزیر امور خارجه ایران علی اکبر صالحی دیدار میکنه و به خصوص در مورد پروژه خط لوله گاز ایران پاکستان هند و توسعه بندر چابهار گفتگو خواهد کرد. بکتاش خمسه‌پور با جزئیات بیشتر.
به گزارش رسانه‌های هند، سلمان خورشید وزیر امور خارجه هند در سفر به ایران قرار است در نشست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و هند شرکت کند. خبرگزاری هند و آسیای هند IANS برنامه سفر وزیر امور خارجه هند در روز جمعه به ایران را به نقل از یک منبع رسمی گزارش داده است. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران ریاست هیئت ایرانی در گفتگوها را بر عهده خواهد داشت. پیشتر خبرگزاری مهر گزارش داد غلامرضا انصاری سفیر ایران در هند با ابراز امیدواری درباره دستیابی طرفین به راهکارهای همکاری مشترک اظهار داشته است، حدود 6 تفاهم نامه در بخش‌های مختلف اقتصادی بین دو کشور در حال تنظیم است که امید می‌رود در کمیسیون مشترک به امضای طرفین برسد. وزیران خارجه ایران و هند همچنین قرار است دیدارهای دو جانبه‌ای در حاشیه‌های نشست کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور داشته باشند. مسئله خط لوله صدور گاز ایران به پاکستان و هند به نام خط لوله صلح نیز به ناس در این نشست مطرح شود. روزنامه The New Indian Express به سخن وزیر نفت و گاز هند مارپادی ویراپا مویلی در ماه مارس اشاره کرده است که پروژه خط لوله 2775 کیلومتری ارسال گاز طبیعی از ایران به پاکستان و هند را سودمند خوانده و گفته بود دهلی نو مسئله را با تهران و واشنگتن در دست گفتگو دارد. The New Indian Express همچنین به سخن سلمان خورشید اشاره کرده که در ماه ژانویه گفته بود مسائلی درباره هزینه هند نیاز است حل و فصل شود و این موضوع در نشست کمیسیون مشترک مطرح خواهد شد. برخی رسانه‌های هند که این خط لوله را IPI مخفف ایران پاکستان هند می‌خوانند، دلیل توقف پروژه احداث آن از ناحیه هند را به خاطر قیمت گاز و نیز امنیت خط لوله برشمردند که 1000 کیلومترش از پاکستان می‌گذرد. به نوشته روزنامه The New Indian Express، هند گفته است پول گاز را تنها در مرز خود با پاکستان خواهد پرداخت و نه در مرز پاکستان و ایران. توسعه بندر چابهار نیز انتظار می‌رود در دستور کار گفتگوهای ایران و هند است که راه ارتباطی مهمی را برای صدور کالاهای هند به افغانستان و نیز سراسر آسیای میانه فراهم می‌آورد. به گزارش روزنامه The Times of India، انتظار می‌رود دولت هند اختصاص 100 میلیون دلار برای سرمایه‌گذاری در پروژه توسعه بندر چابهار را به تصویب برساند. پروژه‌ای که The Times of India آن را حیاتی خوانده است.
یک گزارش اقتصادی دیگه بشنویم. تعیین قیمت خودروهای ساخت کارخانه‌های دولتی همچنان مبهم و ناروشن است. خبرگزاری‌های مختلف در جمهوری اسلامی گفتند که خودروسازان در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه با شورای رقابت بر سر چگونگی تعیین قیمت خودرو به توافق رسیدند. فریدون زهنگار.
پس از ناروشنی‌ها و اختلاف نظرها بر سر قیمت خودروهای ساخت داخل در هفته گذشته، خبرگزاری مهر به نقل از جمشید پژویان رئیس شورای رقابت می‌نویسد پس از جلسات روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه خودروسازان با شورای رقابت، خودروسازان اصل دستورالعمل شورا را قبول دارند و تنها در نحوه محاسبه آن و قیمت پایه سال 91 مباحثی را مطرح کردند. آنجان که خبرگزاری مهر می نویسد، خودروسازان قرار است قیمتها را با محاسبه خودشان اعلام کنند و شورای رقابت صحت محاسبات آنان را بررسی کند. خبرگزاری مهر به نقل از یک مقام مسئول در صنعت خودرو نوشت آنچه از سوی شورای رقابت به خودروسازان ابلاغ شد دستورالعمل قیمتگذاری است و این شورا نقشی در قیمتگذاری ندارد. این مقام مسئول در صنعت خودرو به خبرگزاری مهر میگوید که خودروسازان با توجه به واقعیات و شرایط امروز اقتصاد کشور استدلال‌ها و مستنداتی را ارائه کردند که در نهایت منجر به ایجاد یک توافق ضمنی آنها با شورای رقابت شد. خبرگزاری مهر می‌نویسد قرار بر این شده است که ایران خودرو و سایپا تا روز شنبه بر اساس دستورالعمل اعلامی شورای رقابت و مذاکرات جلسات اخیر قیمت نهایی محصولات خود را به صورت کتبی به شورای رقابت ارائه کنند تا این قیمت‌ها پس از تأیید شورا از هفته آینده به اجرا گذاشته شود. این مقام مسئول در صنعت خودرو به خبرگزاری مهر گفته است شرایط فعلی صنعت خودروسازی به جایی رسیده که خواسته خودروسازان و قطعه سازان نه کسب سود بلکه به گردش درآمدن دوباره بازار و چرخه نقدینگی است تا از قرار گرفتن این صنعت به ورطه یک بحران بزرگ جلوگیری شود. همزمان محسن صالحی نیا معاون امور صنایع و اقتصادی وزیر صنعت معدن و تجارت هم گفته است که خودروسازها باید قیمت‌های محصولات خود را در چارچوب دستورالعمل شورای رقابت و با توافق با این شورا تعیین کنند. روز دوشنبه وبسایت مرکز ملی رقابت بر اساس دستورالعمل شورای رقابت قیمت شماری از خودروها را اعلام کرد که این قیمت‌ها با واکنش خودروسازان روبرو شد. از جمله خودروسازی سایپا قیمت‌های اعلام شده در وبسایت مرکز ملی رقابت را نادرست و اشتباه خواند.
ادامه میدیم. مجله نیمه شب رو در 23 دقیقه بامداد پنجشنبه 12 اردیبهشت ماه در ایران. پنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده کهریزک روز چهارشنبه در شعبه 76 دادگاه کیفری تهران به ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی به صورت غیرعلنی برگزار شد. خانواده های قربانیان و وکلای مدافع پرونده به دستور قاضی از گفتگو با رسانه ها درباره جزئیات دادرسی منع شدند. جلسه بعدی دادگاه کهریزک هم قرار هستش که روز یک شنبه 15 اردیبهشت ماه برگزار بشه. مهتاب وحیدی را در همین زمینه گزارش میده.
سعید مرتضوی از متهمان پرونده کهریزک پس از پایان پنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به این پرونده با تاکید بر بیگناهی خود از روند برگزاری دادگاه ابراز نارضایتی کرده است. سعید مرتضوی دادستان سابق تهران متهم ردیف اول این پرونده است که به معاونت در قتل متهم شده. او میگوید با توجه به اینکه هیچ اطلاعات محرمانه‌ای در پرونده کهریزک وجود ندارد، جلسات دادگاه باید به صورت علنی برگزار شود. اما سیامک خراسانی قاضی این پرونده گفته که جلسات دادگاه تا آخرین جلسه غیر علنی خواهد بود. در همین حال عبدالحسین روح الامینی پدر یکی از قربانیان کهریزک از روند برگزاری دادگاه ابراز رضایت کرده و میگوید پیگیر روند محاکمات خواهد بود تا اتفاق کهریزک بار دیگر تکرار نشود. آقای روح الامینی به خبرگزاری‌های داخلی گفته که بر اساس قانون نمی‌تواند جزئیات جلسات دادگاه را بگوید، اما درباره شاهدان پرونده و عکس‌هایی که علی اکبر حیدری فرد از آنها صحبت کرده بود توضیحاتی داده است. او مصطفی پور محمدی رئیس بازرسی کل کشور، غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور و قربان علی دوری نجف آبادی نماینده ولی فقیه در استان مرکزی را به عنوان شاهدانش معرفی کرده، اما گفته اینکه آنها به دادگاه احضار شوند یا نه در اختیار رئیس دادگاه است. علی اکبر حیدری فرد از متهمان این پرونده قبل از ورود به دادگاه از وجود عکس‌هایی از حوادث سال 88 و حضور قربانیان در به گفته او اغتشاشات پس از انتخابات خبر داده بود. آقای روح الامینی در واکنش به این موضوع گفته حتی اگر عکسی که آقای حیدری فرد میگوید وجود داشته باشد توجیهی بر کشتن فرزندان ما نیست. بازداشتگاه کهریزک بازداشتگاهی در حاشیه تهران است که پس از انتشار اخبار مربوط به شکنجه و کشته شدن چند تن از معترضان پس از انتخابات سال 88 به دستور آیت الله خامنه ای رهبر ایران بسته شد. محسن روح الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی فر سه قربانی وقایع این بازداشتگاهند که مقام‌های جمهوری اسلامی کشته شدنشان در بازداشتگاه کهریزک را تایید کردند. سعید مرتضوی، علی اکبر حیدری فرد و حسن زارع دهنوی معروف به قاضی حداد سه مقام قضایی سابق و متهمان این پرونده اند که به دلیل اتهاماتشان از مقام‌های قضایی خود تعلیق شدند. اما سعید مرتضوی چهره جنجالی این پرونده پس از تعلیق به سمت مدیرعاملی سازمان تأمین اجتماعی منصوب شد که واکنش شماری از نمایندگان مجلس را به همراه داشت و در نهایت به استیضاح و برکناری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی انجامید.
مهتابه وحیدی راد گزارش میداد. آخرین گزارشی که در این بخش میشنوید مربوط به نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران هست که عصر سه‌شنبه در تهران شروع شده و همچنان با حاشیه‌های مختلفی روبرو هست. از بابک غفوری آذر در مورد این نمایشگاه بشنوید.
26مین نمایشگاه کتاب تهران با حضور محمود احمدی نژاد عصر روز سه‌شنبه در محل مصلای تهران آغاز به کار کرد و قرار است تا 21 اردیبهشت ادامه پیدا کند. این دوره نمایشگاه آخرین دوره ای محسوب می شود که توسط دولت محمود احمدی نژاد برگزار می شود و بر این اساس مدیران فرهنگی دولت می کوشند با برگزاری گسترده آن کارنامه پرباری از خود در سال پایانی فعالیتشان به جا بگذارند. از جمله این تلاش ها توسعه محل برگزاری نمایشگاه به فضاهای پیرامون مصلای تهران است. اما جدا از توسعه فیزیکی، آنچه در نمایشگاه امسال هم مانند چند دوره اخیر بحث انگیز است، محرومیت ناشران شناخته شده متعدد از حضور در آن است. از جمله نشر چشمه که از سال گذشته مجوزش تعلیق شده، همچنان با وجود انتشار اخباری مبنی بر احتمال رفع تعلیقش از حضور در نمایشگاه محروم است. محمد اللهیاری معاون اجرایی نمایشگاه کتاب امسال روز چهارشنبه در توضیح عدم حضور نشر چشمه به صادر نشدن رأی نهایی کمیته تجدید نظر اشاره کرده و گفته بر همین اساس این انتشارات اجازه حضور در نمایشگاه را ندارد. انتشارات تیمورزاده و کویر نیز از دیگر ناشران شناخته شده غایب امسال هستند. انتشارات رسم هم از جمله ناشران محروم شده نمایشگاه امسال بود که پس از نامه سرگشاده اعتراضی مدیرش مهدی صادقی به محمد حسینی وزیر ارشاد در آخرین لحظات مجوز حضورش در نمایشگاه صادر شد. نمایشگاه کتاب تهران امسال در حالی 26مین دوره‌اش را پشت سر می‌گذارد که مشکلات اقتصادی پیرامون نشر ایران به اوج رسیده و علاوه بر افزایش شدید قیمت کاغذ، کاهش میزان فروش کتاب‌ها باعث افت چشمگیر تیراژ آنها شده است. آنچنان که شاهد انتشار کتاب‌هایی از نویسندگان شناخته شده با تیراژ 500 نسخه هستیم. در این باره علیرضا رئیس دانایی مدیر انتشارات نگاه به روزنامه شرق گفته است از فروردین ماه سال 89 تا کنون کل فروش این انتشارات از 40,000 جلد کتاب به 12,000 نسخه کاهش پیدا کرده است. محسن پرویز معاون پیشین امور فرهنگی وزارت ارشاد در کابینه اول محمود احمدی نژاد نیز با پذیرش کاهش چشمگیر تیراژ کتاب‌ها عدم حمایت دولت از ناشران بخش خصوصی را از دلایل پیش آمدن این وضعیت دانسته است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
30 دقیقه بامداد پنج شنبه در تهران هست. سلام بر شما. اگر با ما بودید یا به تازگی به رادیو فردا پیوستید، این مجله نیمه شب ماست. 15 دقیقه دیگه از این برنامه زنده باقی مونده. در ادامه نماگر رو میشنوید. در مورد نماگر بعد از اخبار توضیح میدم. حسین قویمی.
با درود فراوان، 3 دانشجوی مظنون به همکاری با بمبگذاران ماراتون بوستون شامگاه چهارشنبه تفهیم اتهام شدند. این ستن ساعتی پیشتر به اتهام ارتباط با این پرونده بازداشت شده بودند. 2 تن از مظنونان دیاس قدیر بایف و عظمت تجایکوف که 19 سال دارند از شهروندان قزاقستان هستند و به اتهام توطئه در اجرای عدالت متهم شدند. مظنون سوم که شهروند آمریکاست رابل فیلیپو نام دارد و به شهادت دروغ متهم شده است. مظنونان 1 و 2 متهم هستند برای از بین بردن کامپیوتر لپتاپ و کوله پشتی جوهر سرنایف متهم به بمبگذاری تلاش کردند. قرار است هر 3 دانشجوی مظنون در دادگاه مقدماتی حاضر شوند. به گفته مقام‌های افغان، یکی از اعضای شورای عالی صلح افغانستان در حمله مردان مسلح در جنوب این کشور کشته شد. سخنگوی فرماندار ایالت هلمند به رادیو افغانستان، رادیو آزاد افغانستان گفت معلم شوالی 2 محافظ و همچنین رانندهش در حمله روز چهارشنبه کشته شدند. بر پایه این گزارش، خودروی معلم شوالی ابتدا با یک انفجار متوقف شد و سپس نیروهای طالبان آن را به گلوله بستند. شورای عالی صلح افغانستان در حدود 3 سال پیش از سوی حامد کرزای رئیس جمهوری این کشور با هدف انجام مذاکرات صلح با رهبران طالبان تشکیل شد. در خبر دیگر، نهاد ناظر بر مطبوعات میگوید آزادی‌های مطبوعاتی در جهان طی سال گذشته تقریبا کمتر از 10 سال پیش شده است. فریدام هاوس یا خانه آزادی که یک نهاد آمریکایی ناظر بر دموکراسی است، روز چهارشنبه در گزارش سالانه خود از روند منفی آزادی مطبوعات در بسیاری از کشورهای جهان خبر داد. در این گزارش کره شمالی و ترکمنستان رتبه بدترین کشورها در زمینه آزادی مطبوعات را به دست آوردند. ازبکستان و بلاروس نیز با فاصله اندکی در انتهای جدول قرار دارند. در گزارش خانه آزادی از گرجستان و ارمنستان به خاطر بهبود در آزادی‌های مطبوعاتی تمجید شده است. وضعیت جمهوری آذربایجان در این زمینه بدتر توصیف شده است. افغانستان به علت کاهش سانسور و کم شدن آزار و اذیت روزنامه‌نگاران به عنوان 2 کشور آسیایی معرفی شده که در این زمینه پیشرفت داشته است. در این گزارش آمده که تمام رسانه‌های روسیه از سوی دولت کنترل می‌شود. و در ایران، محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران میگوید از جمهوریت مصرح در قانون اساسی برای رسیدن به ریاست جمهوری دست نمیکشد و اسلامی که او میشناسد با جمهوریت سازگار است. به گزارش وبسایت محمد خاتمی، وی روز چهارشنبه در دیدار با جمعی از وکلا و حقوقدانان به این موضوع اشاره کرد. خانم آزاده،
ممنونم از حسین قویمی. خبرها رو شنیدید. بریم سراغ برنامه نماگر که در مورد دخل و خرج‌های دولت هست که با هم نمیخونه و گفته شده در این برنامه که قربانی اول پروژه‌هایی هستند که وعده انجامشان روزگاری به مردم داده شده. با آرش حسنی همراه بشیم در نماگر این هفته که به این موضوع پرداخته و همراه رادیو فردا بمونید. شب و روز بر شما خوش.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در این مجله نماگر که قراره در اون با شما از بودجه و پروژه‌های عمرانی صحبت کنیم. با من بمونید.
بورس خبر.
رحمت الله صادقیان، نماینده بنیاد مستضعفان در ساخت آزادراه تهران شمال، به خبرگزاری ایسنا گفته وزارت راه و شهرسازی 258 میلیارد تومان به پیمانکار سازنده این آزادراه بدهکار است. به گزارش خبرگزاری مهر، بی اطمینانی نسبت به آینده بازار مسکن موجب شده تا بساز و بفروش ها از فروش آپارتمان های خالی از سکنه خودداری کنند و همین موضوع رکود بیشتری در بازار مسکن به وجود آورده است. محمد رضا واعظ مهدوی، معاون امور اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی در دولت محمد خاتمی، در گفتگو با هفته نامه تجارت فردا گفته با حذف اختصاص ارز مرجع به دارو، 2500 تا 3000 میلیارد تومان هزینه اضافی بر بخش سلامت و درمان ایران تحمیل می شود. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت کابینه محمد خاتمی، به روزنامه شرق گفته در 8 سال گذشته هیچ کدام از فازهای نیمه کاره پارس جنوبی تکمیل نشده است. وزیر نفت دولت اصلاحات تاکید کرده که در دولت محمود احمدی نژاد همچنین هیچ فاز جدیدی در پارس جنوبی که از آن به عنوان پایتخت گازی جهان یاد می شود آغاز نشده است. کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با هفته‌نامه تجارت فردا با اشاره به گزارش‌های این مرکز درباره سناریوهای مختلف پرداخت یارانه به مردم گفته اگر دولت بخواهد ماهانه 250 هزار تومان به مردم یارانه بدهد، باید قیمت بنزین و گازوئیل دست کم تا لیتری 2500 تومان افزایش یابد. بر اساس تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، بیش از 77% از درآمدهای در نظر گرفته شده برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها از محل افزایش قیمت ها و 23% دیگر از محل یارانه نان، برق و سایر کالاهای مشمول یارانه تامین خواهد شد.
لابلای یادداشت ها. بهمن آرمان، اقتصاددان، در یادداشتی که برای روزنامه دنیای اقتصاد نوشته، اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها رو یک مسئله غیر قابل اجتناب خوانده است. به نوشته این استاد اقتصاد، ممکن است اجرای فاز دوم در میان مدت با نارضایتی مردم همراه باشد، ولی مردم باید درک کنند که با درآمد سرانه 4000 دلار نمی توانند یک زندگی در حد کشورهای صنعتی که درآمد بالای 45000 دلار دارند داشته باشند. در این حال این اقتصاددان اذعان کرده است که اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها بدون شک در میان مدت دارای تبعاتی است که مردم آسیب خواهند دید. آقای آرمان در پایان این یادداشت تاکید کرده است به هر حال چاره‌ای جز تحمل این مسائل نیست. پیامدهایی مانند افزایش قیمت‌ها در حالی که در آینده با افزایش تولید داخلی کالا همراه خواهد بود. اقتصاد کشور را نمی‌توان زیر چادر اکسیژن نگه داشت که هر زمان که به گفته آقای آرمان چادر آن برداشته شود، بیمار آن خواهد مرد.
حسین راغور، اقتصاددان، در یادداشتی که برای روزنامه شرق نوشته، جمعیت فقیر ایران را ظرفیت ویژه‌ای برای مسابقه سیاسی میان نامزدهای انتخاباتی توصیف کرده است. به نوشته این استاد اقتصاد، هر یک از نامزدهای انتخاباتی برای پرداخت یارانه نقدی بیشتر یا تأکید بر ادامه پرداخت این یارانه ها سعی در پیش گرفتن از دیگران دارند. به نوشته آقای راغور، بخش‌های مختلف کشور، اهم از اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، در طول فعالیت دولت‌های نهم و دهم خسارات زیادی دیده که جبران آن در صورت برنامه ریزی شاید در طول عمر 4 دولت بعدی امکان پذیر خواهد بود و بعد از آن میتوان برنامه‌های توسعه کشور را پی گرفت و دنبال کرد. تدوینگر نقشه فقر در ایران تأکید کرده است که در طول دولت‌های نهم و دهم اشتغال و اشتغالزایی روند معکوس داشت و برنامه‌های اشتغالزایی کشور متوقف شده و بر اساس پیش‌بینی‌ها پی گرفته نشد. به نوشته آقای راغور، این همه بهبود نخواهد یافت مگر به اصلاح پایه‌هایی که در این سالها ویران شدند. آقای راغور در ادامه می‌نویسد دولت بعدی باید تمرکز اصلی خود را بر تولید قرار داده و آن را محور اصلی فعالیت‌ها و سیاست‌گذاری‌هایش در نظر بگیرد. آقای راغور در پایان یادداشت خود توصیه کرده است که دولت باید نرخ‌های ارز و بهره را شفاف کرده تا توان پاسخگویی به بخش تولید ایجاد شود.
روزنامه دنیای اقتصاد یک شنبه گذشته در سرمقاله خود به ضرورت همکاری تشکل‌های خصوصی در برابر مشکلات اقتصادی پرداخته است.
به نوشته هادی حدادی، صاحبان کسب و کار و سرمایه که علی‌القاعده نقش بی‌بدیلی در تولید ثروت، توسعه اقتصادی و البته توسعه سیاسی و اجتماعی دارند، در برابر فشارهای سال 91 روزهای سخت، پر استرس و غمباری را تجربه کردند. یادداشت نویس روزنامه دنیای اقتصاد در ادامه یادداشت خود برای لزوم همگرایی و همکاری تشکل‌های خصوصی سه دلیل برشمرده است. از جمله اینکه صاحبان کسب و کار رأی زیادی ندارند و بدون فعالیت جمعی و سازمان یافته سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، سیاست‌های اقتصادی اتخاذ شده از سوی دولت نفع جامعه را در بر ندارد و ضمن اینکه بدون فعالیت جمعی تأثیرگذاری ناممکن است. به نوشته هادی حدادی، شاید زمان آن فرا رسیده باشد که فعالان بخش خصوصی کشور فعالیت جمعی صاحبان کسب و کار را برای نیل به اهداف و منافع مشترک با جدیت بیشتری تمرین کنند.
یک عدد، یک تحلیل.
12%.
محمود احمدی نژاد و اعضای دولتش این روزها سرگرم انجام چهارمین دور سفرهای استانی هستند. دور آخر سفرهای دولت دهم که به اعتقاد ناظران سیاسی بیش از آنکه سفرهایی از جنس سفرهای قبلی باشد، رنگ و بویی تبلیغاتی و انتخاباتی دارد. در این دور از سفرهای استانی دولت، از جلسات چند ساعته کابینه همراه با ده‌ها مصوبه برای آغاز، تکمیل و بهره برداری از پروژه‌های ریز و درشت عمرانی خبری نیست. وعده ای اگر هست درباره افزایش چند برابری پرداخت یارانه هاست و اینکه عده‌ای نمیگذارند دولت کارش را بکند. محمود احمدی نژاد در جمع مردم خوزستان یک هفته پیش از این
گفتیم آقا والا بلا به جای 45500 تومان به خدا میشه 250000 تومان به هر ایرانی داد، داد و بیداد.
سفرهای استانی آن زمان که هنوز آیت الله علی خامنه ای دولت محمود احمدی نژاد را دولت محبوب خود میپنداشت، این چنین مورد توجه و تأیید رهبر جمهوری اسلامی بود.
البته این حرکت دولت سفر به استانها بسیار حرکت خوب و مبارکی است، بنده قدردانی می کنم.
یکی از ایراداتی که کارشناسان همواره به سفرهای استانی وارد می کردند، تصمیم‌های دولت در این سفرهای استانی بود. منتقدان بر این باور بودند که این مصوبات یا همان پروژه‌هایی است که در لایحه بودجه سالانه ردیف بودجه‌ای گرفتند که در مجلس یک بار تصویب و ابلاغ شده‌اند و گفتن دوباره آن در میان مردم چیزی جز تبلیغات نیست، یا اینکه تصمیماتی خلق السایه هستند که بدون مطالعه و کار کارشناسی نسبت به اجرای آنها تصمیم گیری شده است، که به اعتقاد این منتقدان بر اساس قانون دولت باید منابع بودجه‌ای آنها را روشن کرده و پیش از اجرا و اعلام به تایید قانونگذاران مجلس میرساند. با وجود این انتقادها در تمام سالهای گذشته محمود احمدی نژاد همواره بر این سفرهای استانی بر افزایش بودجه‌های عمرانی و انجام کارهای عمرانی بیشتر بیتابی کرده است. بخشی از سخنان محمود احمدی نژاد را بشنویم در یکی از گفتگوهای تلویزیونیش.
عملکرد این دولت در بخش‌های گوناگون در مقایسه با دولت قبل چند برابره؟ یکی از دولتش هم سفرهای استانی است. با این سفرهای استانی ثروت در کشور توزیع شد.
برای راستی آزمایی این ادعای محمود احمدی نژاد شاید ملاکی بهتر از میزان تحقق بودجه‌های عمرانی در قوانین بودجه سالانه وجود نداشته باشد. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، از سال 84 تا سال 91 هیچ سالی نبوده که دولت محمود احمدی نژاد توانسته باشد کل بودجه مصوب برای پروژه‌های عمرانی را در محل خود هزینه کند. بیشترین توفیق دولت‌های محمود احمدی نژاد در تخصیص بودجه‌های عمرانی مربوط به سال 87 است که 95% بودجه‌های عمرانی در نظر گرفته شده در بودجه آن سال هزینه شده است. اما گزارش تفریق بودجه همان سال نشان می‌دهد که دولت بخشی از بودجه‌های عمرانی را صرف هزینه‌های جاری مانند پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان کرده است. در این میان کمترین میزان تخصیص بودجه‌های عمرانی به سال 91 باز می‌گردد که فقط 28%، یعنی کمتر از 1/3 بودجه‌های عمرانی مصوب در قانون بودجه هزینه شده است. بر اساس این گزارش متوسط تخصیص بودجه‌های عمرانی در 7 سال گذشته کمتر از 70% بوده که حدود 3% از دولت قبل از محمود احمدی نژاد کمتر بوده است. نسبت عملکرد بودجه‌های عمرانی به بودجه‌های جاری نیز شاخص خوبی برای مقایسه آن چیزی است که دولت و دولت مردان ادعای آن را دارند. برای اینکه معلوم شود دولتی که مدام از کار کردن و اجرای پروژه‌های عمرانی سخن گفته در این سال‌ها چه کرده است، به بررسی این شاخص می‌پردازیم.
متوسط این نسبت در دوره 14 ساله 76 تا 1390 32% بوده که ناگهان در سال 91 با افتی شدید به 12% رسیده است. یعنی در سال 91 در ازای هر 100 تومانی که صرف هزینه‌های جاری دولت شده فقط 12 تومان به پروژه‌های عمرانی اختصاص یافته است. بیهوده نیست که مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور پیشتر از اینها به استناد گزارش یکی از وزارتخانه‌های دولتی گفته بود اجرای پروژه‌های عمرانی مصوب در سفرهای استانی هیئت دولت نیازمند 31 سال زمان است. خب به پایان این شماره از نماگر رسیدیم. در اجرای این برنامه هانا کاویانی و دنیس آژیری من آرش اسنیار رو یاری کردند که از اونها سپاسگزارم. همچنین از شما سپاسگزارم که با ما همراه بودید. تا هفته و نماگری دیگه، روز روزگارتون خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
ازم دور بشی میام سراغه، تو کول راه سفر میشم چراغه، فاصله بین من و تو گرچه زیاده، نامه رسونمون به هم دستای باده، از این سو به اون سو دل و سجا کشوندی، ولی حیف که آخر به پای من نموندی، ندونستم این عشق به روز پایون میگیره، تو نیستی دل من از این تنهایی سیره، عاشق میشم قلبم میگیره، با تو روزای خوشم بی انتها و بی غروبه، وقتی که باشی پیشم با بودن دنیا چه خوبه، از همین لحظه تا ته دنیا من خاطر خواه نگاه تو میمونم، بودن اینجا خواب یا رویا تا ابد پیشم بمون میام سراغه، تو کول راه سفر میشم چراغه، فاصله بین من و تو گرچه زیاده، نامه رسونمون به هم دستای باده، از این سو به اون سو دل و سجا کشوندی، ولی حیف که آخر به پای من نموندی، ندونستم این به روز پایون میگیره، تو نیستی دل من از این تنهایی سیره،
شبها در کنار شما رادیو فردا.
تو من اون
مرگت مست تو بیدن
یکیه بوله روز بابنم یکیه بوله
دل بر من اشوه به کار آورده نو بر بهار آورده
روز و شب من سیاهه همیشه چشمم براهه
گرامافون نوای ایران دیروز در آینه رسانه امروز
ترانه مسابقه این هفته فرداهنگ
شهری که چشما همه دنبال منه تو ببین من به هوای تو چقدر اومدم تا فرود اومدم توی این شهری که چشما همه دنبال منه تو ببین من به هوای تو چقدر اومدم تا فرود اومدم دل من پر از غمه نگو آخرین دمه به دلم دست نذارین که غمش یالمه تو سینه غصه دوری داره غا میکنه چشمه عشق منو غا میکنه میدونم من میدونم وقتی تو پرواز بکنی در غم ها رو بروم با میکنی بیا با سفر نکن دلم رو تو خون نکن داره گریم میگیره داره گریم میگیره داره گریم میگیره داره گریم میگیره
این ترانه به گوشتون آشناست؟
خواننده، آهنگساز یا ترانه سراشو میشناسین؟
کافیه تا از طریق ایمیل، اسمس، پیام تلفنی هر چی در مورد این ترانه میدونید با ما در میون بذارید
تا در مسابقه هفتگی گرامافون شرکت کنید. گرامافون هر پنج شنبه در فرداهنگ رادیو فردا.
تو نظر گریه کنم رازم و مردم بدونم مثل یه عاشقی رو از توی عشقان بخونم بیا با سفر نکن دلم و تو خون نکن بره گریم میگیره بره گریم میگیره بره گریم میگیره بره گریم میگیره
احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش
همش بیخود
ساعت ششم ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان
من چرا اصلا از بندر لنگه
البته کار خوبی هست
یک حزب اللهی سابق
معلومه که دوست ندارن
مازندران مرکزی دیگه
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران
شماره تماس برای ساعت پخش 00420221122454
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون چی کار با تون میکنم
Bolan, bolan, dog mizani, bolan.
به دل منو بردی تو سر 20 دقیقه اوه خیلی با تو خوراکی که نوشیدنی می‌زنی با جریبان و دو تا نی آها خب تو با من با این اخلاق خوبه فوق العاده دست من گرفتی بغض و ماتم و هستی تکه گاو پشت و قانه پشت و قانه
باش سالسا برقص و دست و دستم ببینم شب همه از چشم تو مستم تو میگیری خواب و از چشم اونا هرکی رد میشه میگه با من بمون تا مسئلت رو کشم و بهت بچسبم ولی من فقط میخوام با تو برقصم من میخوامم نبرم از من و تو دوشه حلقشم نور ما و از حسودی کنش
سانسا یالا با ما یه چرخ و تکون سامت لکسانتی چقدر تو امروز سانتیمانتالی به خند و شیطون باش میخوان چاچی به رقص و به گولایلی دایلالی یه قند و فنجون چای میخواستایی بالا به رمه چی تموم میشه زمین نموندیه چین چنگ چین چین چنگ یه لحظه بایسا با تو نشقم یه مرد بانگان یه در جانباین یه کفش مردار میخواد با درخت یه رفت سالسا به سر کلاف سان
خوش سالسا درخت و دست تو دستم ببینم شب همه از چشم تو مستم تو میگیری خواب و از چشم اونا هرکی رد میشه میگه با من بمون تا مسترات بشم و قلب بچسبم ولی من فقط میخواب از حسودی کور شم.
اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
خوبو میذارم رو دوشم. Stay with me, sway with me. بی تو باز آمدم
جهان شما ای اهل جهان شده قسمت من چشمی نگران
از میان تار و پود زمان تا عمق خاطره ها همه در یک جا رادیو فردا.
She's out.
crazy, crazy.